زحمت شي بر لتا سو اجازه غوړم شدیوی.
ساعت 9 صبح، سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم، در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن گزارش از سفر وزیر خارجه افغانستان به مسکو داریم. باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از هفته‌ها تأخیر شام دیروز با هم ملاقات کردند. انتظار می‌رود یوناما، دفتر ملل متحد در افغانستان، گزارش سالانه اش در مورد مسئولیت غیر نظامیان را امروز نشر کند. قرار است تطبیق واکسن ویروس کرونا در افغانستان امروز آغاز شود. ایران میگوید که اگر لازم شود غنی‌سازی یورانیم را تا 60% میرساند و رئیس جمهور آمریکا جان باختن 500 هزار نفر در اثر شیوع کرونا در این کشور را یک نقطه عطف واقعا تلخ و غمناک عنوان کرد. مشروع اخبار. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از هفته‌ها تأخیر شام دیروز با هم ملاقات کردند. غلام فاروق مجروح عضو هیئت دولت افغانستان گفت که دیدار در فضای مثبت برگزار شد و هیئت‌ها موظف شدند تا به نشست‌هایشان ادامه دهند.
قرار بر این هست که تیم‌های تماس مطابق با آجندای از قبل تعیین شده روی جزئیات آجندا کار بکنند و مذاکرات به شکل نورمال و دوامدار ادامه پیدا بکنه.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم در پیام بر رسانه‌ها گفت که دیدار دو جانب در فضای مثبت برگزار شد و بر ادامه مذاکرات تاکید صورت گرفت. آخرین نشست هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان حدود 35 روز پیش برگزار شده بود. انتظار می رود یوناما، دفتر ملل متحد در افغانستان، گزارش سالانه اش در مورد مسئولیت غیر نظامیان در این کشور را امروز نشر کند. دیبرا لاینز رئیس یوناما در حساب توییترش نوشته که هدف گزارش سفارشدهی در مورد حقایق به طرفهای درگیر جنگ است تا برای حفاظت از جان غیر نظامیان اقدام فوری کنند. خانم لاینز همچنین از جناح‌های دخیل جنگ خواسته که یک روز فرصت را هم برای جلوگیری از وارد شدن زیان به غیر نظامیان از دست ندهند. یوناما در گزارش قبلی خود گفته بود که در 9 ماه اول سال 2020 نسبت به زمان مشابه سال 2019 تلفات غیر نظامیان در افغانستان 30% کاهش یافته است. قرار است تطبیق واکسن ویروس کرونا در افغانستان امروز آغاز شود. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
در یک برنامه که در ارگ ریاست جمهوری قرار است در حضور داشت جلاد ناب رئیس جمهور و بزرگای کشور قرار است محفل گرفته شود و به واجدین شرایط بر اساس کاتگوری هایی که صورت گرفته به خاطر تطبیق واکسن کووید 19 به نمو ترتیب واکسن برای افراد واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان برنامه تزریق واکسن ویروس کرونا را با 500 هزار دوز که از سوی هند کمک شده آغاز می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران گفته که اگر لازم شود کشورش غنی‌سازی یورانیم را تا 60% می رساند. خامنه‌ای عصر دوشنبه در دیدار با اعضا و رئیس مجلس خبرگان گفت که ایران در مواضع هسته‌ایش کوتاه نخواهد آمد.
حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که آمریکا و کشورهای اروپایی شامل در توافق هسته‌ای سال 2015 در روزهای اخیر نگرانیشان را از اقدامات ایران از جمله تولید یورانیم فلزی و غنی‌سازی 20% یورانیم اعلام کردند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی ایران دیروز اعلان کرد که این کشور عملی ساختن توافقنامه‌ای را که تفتیش ناگهانی از تأسیسات اتمی ایران را اجازه می‌دهد متوقف ساخت. و رئیس جمهور آمریکا جان باختن 500 هزار نفر در اثر شیوع کرونا در این کشور را یک نقطه عطف واقعا تلخ و غمناک خواند و از مردم کشور خود خواست که در برابر این وبا متحد شوند. او از هموطنان خود خواست که قربانیان و بازماندگان آنها را فراموش نکنند. جو بایدن در سخنرانی عاطفی خود به این مناسبت در قصر سفید از آمریکایان خواست که فاصله اجتماعی را مراعات کنند و از ماسک استفاده کنند. پایان اخبار. ساعت 9:05 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای بحث روی اجماع منطقه‌ای در پروسه صلح و سایر مسائل مهم به روسیه می‌رود. وزارت خارجه روسیه هم گفته که محمد حنیف اتمر در دیدار با همتای روسیه سرگی لاوروف روی روابط دو جانبه و پروسه صلح افغانستان گفتگو می‌کند. شماره از آگاهان سفر آقای اتمر به روسیه را برای تلاش‌های صلح بی اثر می‌دانند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر خارجه افغانستان فردا به مسکو می رود، شهری که چند هفته پیش میزبان هیئت طالبان بود. مقام های روسی هم در این اواخر اظهارات بحث برانگیز در مورد افغانستان داشتند. بر اساس گزارش ها پروسه صلح افغانستان، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از مسائل مورد بحث محمد حنیف اتمر در جریان سفرش به مسکو خواهد بود. باری سلام مشاور ارشد وزارت خارجه افغانستان در مورد سفر آقای اتمر بر روسیه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
وزیر امور خارجه در رأس یک هیئت تاریخ استفتار میرن به مسکو و با مقامات روسیه از جمله وزیر امور خارجه دیدار خواهند داشت و روی مسائل مورد علاقه دو طرف از جمله پروسه صلح، اجماع منطقه‌ای، مبارزه مشترک با تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته در منطقه و اتصال منطقه‌ای بحث و صحبت و مذاکره خواهند داشت.
وزیر خارجه افغانستان و هیئت همراهش برای 4 روز در مسکو خواهند بود. از هنگامی که طالبان در فوریه سال 2020 توافق با آمریکا را امضا کردند، مقام‌های روسی به صورت دوامدار با مقام‌های سیاسی این گروه دیدار کردند و گاه گاه هم در مورد پروسه صلح افغانستان سخنان گفتند. بعد تازگی زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از نیاز به ایجاد حکومت انتقالی برای رسیدن این کشور به صلح سخن گفته بود. او این اقدام را برای پایان دادن به جنگ داخلی افغانستان یک راه حل دانسته بود. اظهارات هفته گذشته کابلوف واکنش تند حکومت افغانستان را به همراه داشت و آن را با توجه به واقعیت‌های فعلی مغایر با اعلامیه‌های رسمی افغانستان و روسیه دانست. ماریا زخروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که کشورش همواره خواهان حل بحران افغانستان از راه سیاسی است. او روز دوشنبه در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به روسیه در مسکو به خبرنگاران معلومات داد.
توقع همین است که در جریان نشست ها به شمول روابط دو جانبه اقتصادی و تجارتی روی مسائل مختلف و حل صلح‌آمیز بحران افغانستان و تهدیدها در برابر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بحث شود. روسیه به مصالح ملی در افغانستان و پایان یافتن جنگ های مسلحانه در این کشور تاکید می کند. ما همواره برای داشتن افغانستان صلح‌آمیز مستقل و بی‌طرف صدا بلند کرده ایم. کشوری که تروریسم و مواد مخدر در آن نباشد و با همسایه ها در منطقه و تمامی جهان روابط خوب داشته باشد.
زخروف افزود جوانب دخیل در گفتگوهای صلح افغانستان روی مسائل تکنیکی متوقف شدند و تا هنوز هم روی مسائل مهم از جمله آتش بس گفتگو نکردند. فاروق فردا از آگاهان سیاسی در لندن که مدت زیاد را در روسیه سپری کرده، سفر وزیر خارجه افغانستان را به آن کشور خیلی هم مؤثر نمی داند.
وزیر خارجه افغانستان در زمانی که صدای حکومت موقت در کنفرانس یا در نشست بین الافغانی در روسیه بلند شد حضور داشت. امروز هم وقتی که به روسیه سفر میکنه، پیش از او به کابلوف به پاکستان سفر کرده و جزئیات این سفر با پاکستان شریک ساخته. سخنایی که در اینجا آقای اتمر با وزارت خارجه روسیه و یا با وزارت دفاع روسیه مطرح میکنه، به حال مردم افغانستان تاثیر شاید تاثیر مثبت نکنه.
وزیر خارجه افغانستان انگام برای بحث روی صلح و مبارزه با تروریسم به روسیه می رود که در داخل کشور جنگ و ناامنی ها به اوج خود رسیده. اما پس از یک وقفه خیلی طولانی گفتگوها میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روز دوشنبه در دوحه سر گرفته شد. در اعلامیه های هر دو جانب آمده که این گفتگوها در فضای خوب برگزار شد و دو جانب تاکید کردند که نشست ها ادامه یابد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز در مقاله به سخنان اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی نگاهی انداخته که در ارتباط به طرح تشکیل حکومت موقت در افغانستان از خود مخالفت شدید نشان داده است. روزنامه می نویسد اشرف غنی این سخنان را روز شنبه در دیدار با اعضای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی بیان کرد که به تازگی در حملات جنگجویان طالبان کشته شدند. عرب نیوز در ادامه مقاله می نویسد اشرف غنی با آنها اطمینان داد تا که زنده است کسی حکومت موقت را در افغانستان نمی بیند. او افزود بید نیست که به باد خم شود. عرب نیوز در این مقاله به نقل از سخنان رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان سناریوی حکومت موقت را یک بار تجربه کرده و به گفته غنی حکومت موقت یک وضعیت هرج و مرج و خونریزی است که این کشور در دهه 1990 بعد از رژیم به حمایت مسکو آن را تجربه کرد. روزنامه عرب نیوز از قسمت دیگر سخنان غنی نقل کرده که گفته او در پایان دوره ریاست جمهوریش قدرت را به جانشین خود می‌سپارد. روزنامه نیویورک تایمز به کتابخانه‌های در کابل و دایکندی نگاهی انداخته است. این کتابخانه‌ها از سوی عزیزان زنان ساخته شده که در رویدادهای انفجاری بم جان خود را از دست دادند. حسین رضایی بر روزنامه نیویورک تایمز گفته زمانی که دوستش نجیبه حسینی در انفجار بم طالبان در کابل کشته شد نمی‌دانست که چطور یاد او را از خاطر دور کند. او گفت قرار بود که با نجیبه رسما نامزد شود. رضایی 33 ساله به نیویورک تایمز گفت بدون اینکه با غم او زندگی کرد دیگر راهی نداشتم. نیویورک تایمز می‌نویسد این رویداد در جولای سال 2017 میلادی زمانی رخ داد که موتر عامل خانم حسینی 28 ساله با یک بم جابجا شده در کنار سرک اصابت کرد.
هیئت حکومت افغانستان به دستور رئیس جمهور برای بررسی چگونگی وقوع آتش سوزی اخیر در بندر اسلام قلعه به هرات رفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
هیئت به دستور رهبری حکومت افغانستان برای بررسی رویداد آتش سوزی اسلام قلعه در 25 ماه دلف به هرات سفر کرده است. در این هیئت نمایندگان سکتورهای امنیتی و اقتصادی افغانستان شامل هستند و غلام جیلانی دقیق وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در رأس این هیئت قرار دارد.
هیئت متذکره که از جانب رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل 13 اداره مستقل و مهم و زیربط که برای هرات آمدن بر سه موضوع مهم: تثبیت خساره، راهکار برای جبران خساره، علل و عوامل خساره که چطور این صورت گرفت.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و برخی از نمایندگان هرات در ولسی جرگه روز پنجشنبه هفته گذشته یک از دلایل آتش‌سوزی را سهل انگاری کارمندان گمرک، اداره نرم و استاندارد و شرکت قرارداد کننده برای نمونه‌گیری از مواد نفتی و گاز دانسته بودند. آمین عمدی رئیس عمومی گمرکات در وزارت مالیه افغانستان میگوید که یافته‌های بررسی سکتور خصوصی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه را بررسی می‌کنند و با افراد متخلف در هر سطحی که باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
هر هیئتی که کار کرده، هیئت تمام کارهای خود با این هیئت شریک ساخته و تمام موضوعات را بررسی میکنیم، نتایج بررسی را به زودترین فرصت. بازم تکرار بر شما میگم که اگر کارمندای گمرک دخیل باشه، برخورد قانونی 100% امرایشان میشه و مطابق به قانون امرایشان اجرا صورت.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در آتش سوزی اسلام قلعه صدها میلیون دلار آمریکایی به سکتور خصوصی خساره رسیده است. پس از این آتش سوزی جریان واردات و صادرات کالا از طریق گمرک اسلام قلعه متوقف شده بود، اما حالا عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید که واردات و صادرات از سر گرفته شده است.
دو روز بعد از حادثه اول محموله های سریع الفساد ما شروع کردیم. محموله هایی که پشت کمیساری ما متوقف بود شروع کردیم. در سرک هیچ چیز نگذاشتیم آمد. یک مقدار کندیر که شما میبینیم به خاطر از اینه که همی فضا بستر هنوز همی یک مقدار متاثره.
یک قسمت زیادی از کالاهای وارداتی ایران از طریق گمرک اسلام قلعه وارد افغانستان می شود. تاجران هرات می گویند که آتش سوزی بزرگ در این گمرک نشان داد که هیچ امکانات برای مهار آتش سوزی و رویدادهای غیر مترقبه وجود ندارد. آنان از حکومت می خواهند که گمرکات کشور را با امکانات پیشرفته مجهز بسازد تا سناریوی آتش سوزی اسلام قلعه یک بار دیگر در گمرکات دیگر تکرار نشود.
دوستان عزیز، با این گزارش از هرات میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی تقدیم است. با گذشت یک هفته با یک شماره دیگری از مجله آزادی با شما هستیم. در این برنامه این مطالب را برای تان داریم. شنبه ای که گذشت روز رادیو بود.
در این مدت رادیو افغانستان نقش مهمی برای مردم این کشور در اطلاع رسانی و حتی پیروزی و شکست دولت ها داشته است.
داستانی با عنوان خیشتنداری در ماورای حوصله‌مندی یک زن. جالب ها در رسانه ها. دکلمه شعری از بانو عزیزه خوشنصیب به صدای خودش.
گریه هم پشت دل پنجره جار زده، باربود آمده بر چنگ دلم تار زده.
گزارش فرهنگی از ولایت بدخشان.
غیر مسئولانه حفریات کردند، غیر مسئولانه آبیدات تاریخی را نابود کردند، به فکر و اندیشه این که گویا که در زیر از این گنجینه هاست.
آغاز داستان نویسی در افغانستان.
بعد از پایان دهه 20 و شروع دهه 30 داستان رفته رفته به شیوه نسبتاً جدید در مطبوعات جا باز می‌کند.
فشار روانی چیست؟ کدام رفتار را فشار روانی می‌گویند؟ بحث از بعد روانشناسی و اگر فرصت بود مطالب دیگر. شنبه 25 دلو سال روان که گذشت روز جهانی رادیو بود. رادیویی که بیش از 90 سال می شود که مردم ما با نام و صدای آن آشنایی پیدا کردند و در نخست با جهانی ناباوری ها آن را تا سرحد یک معجزه می پنداشتند. در واقع رادیو برای مردم ما آغاز رسیدن گام های تکنولوژی الکترونیکی و صوتی بود که بار نخست یک رسانه صوتی آگاهی دهی به مردم ما تلقی شد که در یک آن واحد صدای فردی را از پایتخت کابل در دورترین نقاط کشور می شنیدن. این رادیو رسماً کی، کجا و چگونه به کار آغاز کرد. در همین روز سال گذشته نیز به گونه مفصل گفتمانی داشتیم و اما در این شماره مجله آزادی نیز یاد خیری داریم و آن هم با استفاده از نوشته دوست عزیز ما پاینده محمد اکبری کابل شناس معاصر که خلاصه آن را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
روز شنبه گذشته روز جهانی رادیو بود. درست 94 سال پیش در زمان امان الله خان رادیو کابل به پخش برنامه آغاز کرد، اما بر اثر حوادث داخلی بعد از مدت از فعالیت بازمان و در حمل سال 1320 خورشیدی فعالیت خود را دوباره از سر گرفت که تا اکنون ادامه دارد. در این مدت رادیو افغانستان نقش مهم برای مردم این کشور در اطلاع رسانی و حتی پیروزی و شکست دولت ها داشته است. دست کم در دو تحول سیاسی تصرف رادیو کابل و تصرف افغانستان نیز انجامیده است. در سال 1304 خورشیدی شخص به نام مهندس عطاالله به دستور امان الله خان به آلمان فرستاده شد تا آموزش های لازم را برای راندازی و نصب رادیو فرا بگیرد. این شخص یک سال را در آلمان سپری کرد و بعد از فرا گرفتن آموزش های لازم به همراه چند متخصص آلمانی و دو دستگاه فرستنده رادیو به کابل بازگشت. بعد از چند ماه فعالیت کارشناسی توسط متخصصان آلمانی و افغانی کار نصب دستگاه فرستنده به پایان رسید و صدای رادیو کابل از ساختمان کوچک کوتی لندنی توسط یک فرستنده کوچک 200 وات روی موج 360 متر به گوش شهروندان کابل رسید. اولین ساختمان رادیو کوتی لندنی که اولین بار صدای رادیو کابل از آن پخش شد، ساختمان باشکوهی بود که به شیوه انگلیسی بنا شده بود و در منتهی شهر قدیم به سوی غرب در کنار دریای کابل متصل به پل آرتل اعمار گردیده بود، ولی در حال حاضر هیچ اثر از آن تعمیر باقی نمانده است. صدای رادیو کابل را در آن زمان فقط شهروندان کابل می توانستند بشنوند و دیگر شهرهای افغانستان از شنیدن صدای آن محروم بودند. عمر رادیو در این دوره خیلی طولانی نبود و بر اثر حوادث داخلی در سال 1307 از پخش برنامه باز ماند. مقر دوم پل باغ عمومی در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه با تصویب مجلس عالی وزرا یک دستگاه فرستنده رادیویی به قیمت 1,007,000 افغانی معادل 32,000 پوند استرلینگ از آلمان خریداری شد و کار نصب آن در سال 1317 توسط متخصصان آلمانی در پل باغ عمومی کابل آغاز شد. پخش دوباره برنامه‌های رادیو کابل در افغانستان بعد از یک وقفه 13 ساله در زمان صدارت شاه محمود خان کاکای ظاهرشاه و در ماه حمل 1320 خورشیدی با مدیریت محمد محسن خان و با سخنرانی سردار محمد نعیم خان معاون صدر اعظم و وزیر معارف افغانستان آغاز شد و بالاخره در سال 1334 شمسی ساختمان فعلی رادیو افغانستان باز هم به کمک انجینران آلمانی اعمار و رادیو کابل وقت از پل باغ عمومی به نام رادیو افغانستان در آن بنا انتقال یافت و در سال 1357 در پایان دوران حکومت سردار محمد داود خان با نشرات تلویزیون عنوان رادیو تلویزیون افغانستان را به خود گرفت و تا اینکه در سال 2002 به لوحه آن کلمه ملی هم علاوه شد و تا الحال به نام رادیو تلویزیون ملی افغانستان مسمی است.
در این بخش برنامه دکلمه یک پارچه شعر عزیزه خوشنصیب را با صدای خودشان بشنویم که برای ما ارزانی فرمودند.
پشت دل پنجره جار زده، گریه هم پشت دل پنجره جار زده، باربود آمده بر چنگ دلم تار زده. یک دو سه نغمه ساری و غزل همراهش، یک دو سه نغمه ساری و غزل همراهش، داد و بیداد خودش با تن گیتار زده. من غزل خان توام تا که تو شاعر باشی، من غزل خان توام تا که تو شاعر باشی، اندر این پرده کسی نغمه اسرار زده، راز از پرده نیفتد که تو عاقل باشی، راز از پرده نیفتد که تو عاقل باشی، سر این ناله به گوش دل غمبار زده. چه کسی ناله شبگیر مرا تا دم صبح، چه کسی ناله شبگیر مرا تا دم صبح، برده با رشته خام سخن دار زده.
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری‌های ناشی از ضرورت‌ها و تن دادن به تقلید در عالم بی‌سوادی و کم‌سوادی، همه و همه آدم‌های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید، تجرید می شوید، محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابند. و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید، عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید، خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. بیایید یک داستان کوتاهی واقعی شده را به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجع به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطی بوت بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجع به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطی را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد. 2 گودی و 60,000 دلار پول نقد. با تعجب راجی به گودی ها و پول ها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت: 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم، مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت: خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط 2 عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها 2 بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت: هیچ میدانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد: نه، نمیدانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت: این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید، ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که به تازگی آنان در همکاری با نهادهای عدلی و قضایی شماری از زمینهایی را که مربوط به آبدههای تاریخی این ولایت میشود را از زورمندان گرفته و ثبت این اداره کردند. به گفته آنان اما هنوز هم بیشتر از مناطقی که مربوط به ساحات باستانی و آبدههای تاریخی می شود در دست تفنگداران غیر مسئول و افراد زورمند است. مسئولان اداری فرهنگ بدخشان می گویند که در چند سال اخیر آنان موفق شدند که از میان صدها آبده تاریخی 35 آبده آن را شناسایی و ثبت کنند. همکارم نعمت الله احمدی گزارشی را در این زمینه از ولایت بدخشان تهیه نموده که با آن گوش می دهیم.
آبدات تاریخی و ساحات باستانی معرف هویت یک محل و منطقه گفته می شود. حتی این آبدات تاریخی و ساحات باستانی می شود منطقه ای را به جهانیان معرفی کند. بدخشان هم در شمال شرق کشور از جمله ولایت های افغانستان است که نامش با ساحات باستانی و آبدهای تاریخی گره خورده است. اما جنگ و ناامنی و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول سبب شده تا بیشتر این مکان های دیدنی و تاریخی به دست زورمندان محلی بیفتد. نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که در سالهای گذشته شماری از افراد زورمند محلی فکر میکردند که در زیر خاک این آبدههای تاریخی گنجی نهفته و بنابراین دست به تخریب اکثریت آنان زده اند.
بسیاری از ساحات باستانی و یا آبدات تاریخی را مردمی که فاقد آگاهی نسبت به آبده بودن و ساحات باستانی بودن داشتن، غیر مسئولانه حفریات کردند، غیر مسئولانه آبدات تاریخی را نابود کردند به فکر و اندیشه این که گویا که در زیر از این گنجینه هاست. و این گپ باعث شد که بسیاری آبدات تاریخی و ساحات باستانی در سطح ولایت بدخشان متاسفانه دو دهه قبل از امروز بسیاریهاش تخریب گردید.
آقای ساقبیار میگوید که ریاست اطلاعات و فرهنگ در این اواخر به خاطر استرداد بیشتر مکانهای تاریخی از دست این زورمندان دست به فعالیت‌های زده اند. آزادسازی ساحات مقبره میریاربیک ولی بنیانگذار شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان و کتابخانه عامه این ولایت که بیشتر از 80 سال خدمت دارد مثال می‌دهند. آقای ساقبیار میگوید:
یک سلسله ملکیت هایی را که غاصبین غصب کرده بودند ما در هماهنگی ادارات عدلی و قضایی ما از دست و چنگ غاصبین بعضی ملکیت ها را استرداد کردیم که رسما ما تا 3 محکمه تسلیم گرفتیم.
عبدالبصیر وثیق یک تن از فرهنگیان بدخشان به رادیو آزادی میگوید که نابودی شمار زیادی از آبدههای تاریخی در این ولایت آنان را نسبت به وضعیت آبدههای تاریخی نگران ساخته است. به گفته وی در پی بی‌توجهی ریاست وزارت فرهنگ بدخشان و گسترش ناامنی ها در مناطق دوردست این ولایت شماری از میراث های تاریخی ناشناخته باقی مانده و شماری دیگری نیز با خطر نابودی روبرو شده است.
بیشترین از آبادات تاریخی را که ما در بدخشان داریم متاسفانه هنوز شناسایی نشده. ما با وقتی که به ولسوالی مختلفی بدخشان سر میخریم با نام های عجیبی سر میخریم که هر کدام از این اسم ها خودش نشان می دهد که گذشته اینجا یکی از آبادات تاریخی بوده، این متاسفانه اینا نسب شدن نه حس شدن و اینا با گذشت زمان از بین رفت. تن اگر وضعیت به می گونه در بدخشان وضعیت ناامنی به می گونه دوام بکنه بالاخره اینا از بین میره.
از سوی هم صدیقی لعلزاد مسئول گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که هرگاه ساحات باستانی و آبیده های تاریخی بدخشان شناسایی و مرمت کاری شود سالانه صدها گردشگر خارجی برای تحقیق درباره آنان به این ولایت خواهند آمد.
چند تای معدودش ساخته شده دوباره بازسازی و مرمتکاری شده، اما بیشتر از آبیدات متاسفانه در حالت تخریب هستند، در حالت فرو ریختن است، کس توجه بهشان نمیکنه. اگر این مکان ها دوباره بازسازی شوند، مرمتکاری به قسمی که در گذشته بوده است ساخته شوند، در شک وجود ندارد که بعد ده ها هزار گردشگر داخلی و خارجی از مکان ها دیدار میکنند.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که آنان در جریان چند سال گذشته به کمک مسئولان اداره ملی میثاق شهروندی ریاست انکشاف دیهات این ولایت موفق شدند که 35 مکان آبیده تاریخی را در این ولایت شناسایی و ثبت راجستر این اداره کنند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
آغاز داستان سرایی و نوشتن داستان‌های کوتاه در کشور ما افغانستان سابقه طولانی دارد. قصه و حکایاتی داستانگونه از قرنها بدین سو شامل ادبیات عامیانه و فولکلوریک بوده است که از کلیله و دمنه تا الف لیلا که شهرزاد بانوی برای پادشاه زمان داستان می پرداخت و حکایه هایی می خوند. و اما امروز ناوله ها و داستان های کوتاه نخست از غرب برای ما شرقی ها هم ارزانی شد که در این عصر خیلی علاقمند دارد که افسوس نسبت به سایر کشورها کمتر داستان نویس داریم و اگر همین چند تن فدایی به حساب ایشان در ژانر داستان را نمی داشتیم این بخش هم چون صفحه کاغذ سفید بود. همکارم احمد هنایش نویشته‌ای با عنوان آغاز داستان سرایی در کشور را که نویسنده خوب محمد تقی اخلاقی به ارزیابی گرفته را برای شما میخواند.
از نوشتن اولین داستان کوتاه در افغانستان بیش از 80 سال میگذرد. باید بگویم که شروعی خوبی داشتیم و به نسبت عمر داستان کوتاه بیشتر از 160 سال از تبیین و تعریف داستان کوتاه توسط آلن پو میگذرد، حداقل خیلی عقب نبودیم. بعد از پایان دهه 20 و شروع دهه 30 داستان رفته رفته به شیوه نسبتا جدید در مطبوعات جا باز میکند و نویسندگان چون نجیب الله توریانا، علی احمد نعیمی، سلطان علی جاغوری، گل محمد جواندهی، عبدالغفور برشنا و دیگران به عنوان داستان نویس شناخته می شوند. حتی نویسندگان چون علی احمد نعیمی تأثیر عمیقی بر نویسندگان بعد از خود بجا می گذارند. داستان دهه 40 این رشد همچنان سیر سعودی خود را طی می کند و در دهه 40 جدا از ادبیات داستانی که نسبت به دوره های قبل بر رشد و بالندگی می رسد، در نگارش سفرنامه ها، نقد ها و دیگر گونه های ادبی خیزش پدید می آید. این درست زمانی است که افغانستان محور توجه کشورهای ابرقدرت قرار می گیرد. کشور توسط اردوی شوروی اشغال می شود، فیودال ها در افغانستان حاکم می شوند و کشورهای خارجی هر کدام به سهم خود به توطئه علیه افغانستان می پردازند. مصادف با این اتفاقات سیل ترجمه ها از مکتب سوسیالیسم واقعگرای شوروی وارد کشور می شوند و تأثیر عمیقی هم از خود بر شاعران و نویسندگان ما بر جا می گذارند. دگرگونی و تغییر بینش فکری و نویسندگان در این دهه داستان کوتاه را از زیر نفوذ رومانتیسم بیرون می آورد. نویسندگان آزاد ما تحت شرایط خفقان و سانسور شدید قرار می گیرند و فضای حاکم بر جامعه طوری می شود که در این دوران ادبیات داستانی افغانستان مدت ها خانه نشین می شود و نویسندگان را در نطفه به قتل می رسند.
تا جایی که به اعتقاد اعظم رهنورد زریاب ما هیچ وقت ریال اسم نداشته ایم، شما اگر در این زمان داستانی می نوشتید و در آن به سر کل اشاره می کردید، به شما می گفتند این را حذف کن، شما پادشاه را کنایه گفتید. و به همین ترتیب ها فضای بر افغانستان حاکم بود که شما را اجازه نمی داد به واقعیت ها بپردازید. داستان دهه 60. وضعیت تا دهه 60 به همین منوال ادامه می‌یابد و در اوایل این دهه است که گشایش‌های برای ادبیات داستانی و غیر داستانی برای نوشتن پدید می‌آید. اتحادیه نویسندگان افغانستان که در دهه 40 تشکیل شده بود، در این دهه با تغییر نام به انجمن نویسندگان افغانستان، ادبیات داستانی جای خود را در جامعه باز کرد و جوانان و علاقمندان ادبیات داستانی برای خواندن آثار نویسندگان افغان به کتابفروشی‌ها آمدند. داستان‌های زیادی نوشته شدند و به گفته اغلب کسانی که آن دوران را تجربه کردند، یک شور ادبی فرهنگی سراسر کشور را در بر گرفت. زنان هم به صورت جدی به ادبیات و داستان روی آوردند. با آثارشان در داخل و خارج از مرزهای کشور منتشر شد. امریکا در دهه 40 پایه‌گذاری شده بود. اولین داستانی که توسط یک نویسنده زن افغان منتشر شد، در سال 1340 توسط هاله رحمانی بود. زنان نویسنده افغان از دهه 40 بدین سو شروع به نگارش داستان کردند. اما این دوران فرخنده دیری نمی پاید و در سال 1371 خورشیدی که نیروهای جهادی روی کار آمدند، همه آن چه رشته بودیم پنبه شد و به این ترتیب ادبیات داستانی در افغانستان ناپدید می شود. داستان مهاجرت. داستان نویسی پویای افغانستان را به هیچ تردیدی ثمره نویسندگانی دانست که تا یک دو دهه در گذشته نوشتند. با نگاهی به داستان‌های نویسندگان در دوره‌های پیشین براحتی می‌توان به چنین برداشتی رسید. اما تا یکی دو دهه گذشته نویسندگان افغان که از خانه و کاشانه خود آواره شده و هر یک در کشور پراگنده شده بودند، توانستند آثار خلق کنند که امروز راه جهانی شدن می‌پیماید. در دهه اخیر نویسندگان مهاجر ما در پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی درخشش خوبی داشتند و آثارشان گاه و بیگاه در این کشورها به چاپ رسیده است که از برجسته‌ترین ایشان میتوان با دکتر اکرم عثمان، سپوژمه زریاب، پروین پژواک، آصف سلطانزاده، قادر مرادی، عتیق رحیمی، حسین فخری، مریم محبوب، صبورالله سیاه‌سنگ، آصف برکی، حسین محمدی و دیگر نویسندگان اشاره کرد. داستان امروز. در 4 یا 5 سال اخیر نویسنده های بسیار پرکار ما هیچ کاری بایسته ای را عرضه نکردند. اما حالا در جامعه یک نوع رخوت، کرختی و بیعلاقگی به فرهنگ و ادبیات رواج یافته است. وضعیت افغانستان طوری است که مردم به مسائل فرهنگی، ادبی، هنری و به عبارت کلتر به معنویات ارجه نمی گذارند. اینجا دیگر داستان به درد نمی خورد. شعر هم به درد نمی خورد و دولت متاسفانه هیچ گونه گامی برای مقابله با این چالش انجام نداده است. از این خاطر وضعیت کنونی داستان نویسی به نظر من به هیچ عنوان خوشنود کننده نیست و آینده را هم من آینده روشن و امیدوار کننده نمی بینم که خدا کند من در دید خود اشتباه کرده باشم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در جالب ها دو جالب آموزنده معلوماتی داریم. یکی بخش درست نوشتن اسم و فعل مذکر و مؤنث از نوشته دوست گرامی استاد یعقوب یسنا و دومی در مورد واژه برف که با تأسف امسال در کشور کمتر شاهد بارش متواتر آن هستیم. نخست مؤنث‌سازی کلمات و افعال در دری. یعقوب یسنا می نویسد تعدادی در فارسی رئیسه، مدیره، معلمه و چند دیگر می گویم و تأکید آنها هم این است که در صورتی که رئیس، مدیر و معلم زن باشد باید رئیسه، مدیره، معلمه گفته شود. در زبان فارسی مقام ها، موقف ها و شغل ها رئیس، وزیر، معلم، خدمتگار، پرستار، خیاط، آشپز، باغبان، دهقان، چوپان و چند دیگر جنس ندارند. بنابراین اگر مرد یا زن رئیس باشد، واژه و موقف رئیس دارای جنس نمی شود، زیرا در زبان فارسی دری واژه ها، موقف ها و شغل فاقد جنس هستند. آشپزی را اگر زن یا مرد انجام دهد، در هر صورت نام شغل آشپز است. تعدادی از زبانها از جمله زبان فارسی در تحول خود از دوره میانه به دوره جدید جنسیت انگاری زبانی و دستوری خود را از دست دادن، اما تعدادی از زبانها هنوز در پنداشت شدید جنسیت انگاری دستور زبانی بسر می برند. آقای یسنا می نویسد زبان عربی یکی از زبانهای جنسیت انگار در بین زبانهای موجود جهان امروز است. در زبان عربی حتی واژه زمین و آسمان، خورشید و ماه جنس نر و ماده دارند. جنس ارض یعنی زمین و شمس یعنی خورشید مؤنث است. در صورتی که جنس واژه مؤنث باشد، فعل و صفت نیز در جمله تغییر می کند، زیرا فعل و صفت از نظر جنس زبانی تابع جنس واژه‌ای است که فعل و صفت به آن واژه ارجاع دارد. به باور آقای یسنا در فارسی چنین تابعیتی وجود ندارد. اگر یک واژه در فارسی جنس واقعی نیز داشته باشد، فعل، صفت و سایر واژه جمله فاقد جنس در نظر گرفته می شود. فریده شوخ آمد. قاعده عربی را نمی توان بر فارسی تحمیل کرد. اگر طبق قاعده عربی بر رئیس، معلم و چند دیگر جنس دهید، به صفتها و فعلها نیز جنس می دهید. می گویید معلمه لایقه خوشبر خورده آمده. فارسی را طبق قاعده دستوری آن و عربی را طبق قاعده دستوری آن به کار باید گیریم. با سپاس از استاد یعقوب یسنا. در مطلب دوم در مورد برف، دکتر حمیدالله مفید می نویسد برف آمد و بارید به هر برزن و هر کوه، امروز گرامی است بسی آمدنی او. بحث در مورد واژه برف است. برف ریزش پارچه های کوچک یخزده بارش از آسمان، صورت اوستایی آن وفره، صورت پهلوی آن وفر، در زبان کردی شکل پهلوی آن عوض شده، وفر، فرف، بفر و بیفر. شکل پشتوی آن همان شکل اوستایی را با کمی تغییر حفظ کرده، واورا در زبان بلوچی به گونه برف شده است، در زبان سنگلیچی ورف و در زبان منجانی که از جمله زبانهای بسیار باستانی است ورفع شده است و در زبان فارسی به گونه برف تغییر خورده است. در پایان به یک شعر بسیار زیبا در مورد برف از شاعری به نام آقاجی که در حقیقت زیباترین شعر در مورد برف به زبان فارسی شناخته شده است توجه کنید. به هوا در نگر که لشکر برف چون کنندن درو همی پرواز، راست همچون کبوتران سفید راه گم کردگان ز هیبت باز. با سپاس از دکتر حمیدالله مفید. صرف نظر از این که در فرهنگ های مختلف به رفتار عادی و غیر عادی چه اسمی بگذارند و مردم با اوضاع خاصی تحت چه نوع فشار روانی قرار گرفته باشند، می توان با اطمینان خاطر گفت که عوامل روانی در زندگی همه انسان ها نقش مهمی دارند. و اما فشار روانی چیست؟ چه رفتار عادی یا غیر عادی است که بستگی به مورد و زمینه فرهنگی خاص هم دارد؟ مسئله را از دیدگاه دو روانشناس که به روانکاوی اشتغال دارند مطرح می کنیم. این بحث روانی را همکارم حسیب تلاش خدمت شما می رساند.
آیا نوشته های زیگموند فروید امروز برای مردم هند و جهان عرب اهمیت دارند؟ برخلاف انتظار به نظر می رسد که جواب مثبت باشد. سلمان اختر یکی از روانشناسان هندی تبار مسلمان که در ایالات متحده تدریس می کند، این موضوع را توضیح و گزارش می دهد که مرزهای روانکاوی ابدایی فروید کجاست و در چه صورت می توان از این مرزها فراتر رفت که برای همه انسانها قطع نظر از فرهنگشان اعتبار داشته باشد. با باور جمال بنانی روانشناس مراکشی، این مسائل با مثال از جهان عرب روشن می شود. این حقیقت شناخته شده است که خشونت و مسائل روانی با هم در ارتباطند. به طوری که سودی در ارتباط با اختلافات مکرر هندوان و مسلمانان نشان داده، خشونت از طرف موجب مسائل روانی می شود. حوری عبدالواحد و جمال صبح در مورد جنگ داخلی سوریه که با کمال بیرحمی ادامه دارد نشان می دهند که زنان و کودکان با چی مسائب انسانی روبرو هستند و خشونت با زنان و کودکان با چی ایدئولوژی های انحرافی توجیه می شود. اما در جوامعی هم که جنگ در نگرفته، مسائل روانی وجود دارد. در کشور ما افغانستان تأثیرات جنگ بالای کودکان نسبت به بزرگان آنقدر شوک‌آور است که هر حادثه تحقیق جداگانه را ایجاب می کند و از این رو در نزد شمار از خانواده ها برای نجات اطفال و زنان بزرگترین ناگزیری تن دادن به مهاجرت هاست. اگر برگردیم به تحلیل بالا، به باور یک روانشناس، غرب ثروتمند هنوز نتوانسته است رابطه خود را با مهاجرت روشن کند. مهاجران به خصوص کسانی که از جهان اسلام برخواستند با مسائل روانی خاصی درگیرند. بنوشته فکر و فن در اینجا به طوره که روانشناسی مانند مریم شلراجاق، زیگرید شایفله و حاجی خلیل اصولوجان نشان می دهند، رفتار همدلانه لازم است و نه تحمیل به قید و شرط سازگاری و همرنگی با جامعه به طوره که احزاب دستراسی می خواهند. در افغانستان تحلیلگران و روانکاوان مسئله وحشت جنگ و تأثیر روانی آن را خیلی جدی می‌پندارند، اما این یادنوشته ها فقط در صفحات سایت ها و مصاحبات باقی می‌ماند. در مورد آینده کودکان هیچ توجهی در افغانستان صورت نگرفته و نمی‌گیرد. جنگ سوریه و جنگ در افغانستان تا حد یکسان است. انقلاب سوریه نه تنها یک حادثه غیر مترقبه در بهار عرب بود، بلکه یکی از جذاب‌ترین انقلاب‌ها بود. زیرا 3.5 سال پیش با ابتکار کودکان و نوجوانان شهر درعا که در هیچ رسانه خبری نام از آن برده نشده بود آغاز گردید. ولی از آن به بعد دوره جدید از فقر و فاقه برای کودکان سوریه شروع شد. این وضع به ویژه در مورد کودکان صدق می کند که شاهد ویرانی ها و وحشت در کشور هستند. این مشترکات در افغانستان بین اطفال که والدین و حامیان خود را از دست دادند تمایز با اطفال سوری ندارد. وقتی گفتم می شود که جنگ داخلی و خشونت دولتی جامعه را نابود می کند، باید ضمناً تأکید شود که بیش از همه کودکان از آن رنج می برند. زیرا جنگ نه تنها بر سلامت روانی آنها صدمه می زند، بلکه صدمه بزرگ آن بر ساختار روانی و اجتماعی وارد می شود که اثرات آن مدت زیاد ادامه خواهد یافت. جامعه عربی اسلامی خوشحالند از این که جامعه جوان دارند. در سوریه بیش از 65% مردم زیر 19 سال هستند. و اما این امتیاز ممکن است در زمان جنگ و خشونت وحشیانه به کابوس وحشتناک تبدیل شود. آنچه بر این کودکان در این سالها گذشته مصیبت بار و دهشتناک بوده است که در افغانستان خوبتر از آن نیست. در یک نوشته در مورد اطفال سوری خواندم. در یک روز داغ رمضان سال 2012 یک تیاره نیروی هوایی رژیم اندکی قبل از افطار بمب به شهر اعزاز در شمال سوری انداخت که صدای هولناک ایجاد کرد. این بمب ظاهراً بمب خلا بود که محله را با خاک یکسان کرد. تکه‌پاره‌های جسد زنان و کودکان در ظرف چند ثانیه به هوا پرت شدند، در حالی که دیوارهای خانه‌ها تحت فشار هوا از هم پاشیدند. اندکی پیش دختر 7 ساله ای از این محله برای دیدار به خانه پدر بزرگش رفته بود. او اطلاعی نداشت که چه بلایی به سر خانواده‌اش آمده است. وقتی که این دختر پس از انفجار همراه کاکایش برمیگردد، می‌بیند که خانه‌شان ناپدید شده است. گریه‌کنان می‌گوید: کاکا جان، خانه ما را دزدیدند. مدت داد و فریاد می کند و بعد دختر کوچک و بیگناه توانایی حرف زدن را از دست می دهد. از آن به بعد دیگر کلمه بر زبان نیاورده است. این شوک فراتر از توان تحملش بود. حال در افغانستان از این حوادث بیشتر دیده شده. پدر پسر و دخترش را تا مکتب همراهی می کند و در شهر انتحاری شده و پدر در برگشت تومه این حادثه شوم شده، در حالی که مادرشان سال قبل با مصاب شدن به سرطان ستیه دنیا را ترک کرده. حال کدام روانشناس علاج درد بی کسی و بی سرپرستی این دو طفل را به دوش می گیرد و از آن روز به بعد با چی روحیه این اطفال از منزل کاکایشان به مکتب می روند. لذا اوضاع کشورهای جنگ زده با شباهت‌های تامی که با هم دارند، نه تنها در مورد اطفال بلکه افراد سال خورده و کمتوان هم یکسان است و تأثیرات روانی بر روحیه این دو گروه، یعنی اطفال و سال خورده ها، نسبت به جوانان و میان سال ها متفاوت است. در سوریه هم وضع بدین منوال است و افزایش اطفال زیر سن قانونی بر روی جاده و آینده آنان چون افغانستان است که دولت ها هیچ گونه توجهی بر آن ندارند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های محترم، به خصوص فرهنگیان ما آگاهند که مرحوم صوفی اشقری، شاعر مردمی و ساده سرای، دیوان متولی از اشعار خود را دارند که بار بار چاپ شده و شماری از شعرهای ایشان زبان زد عام و خاص است که مردم در سایت ها و نوشته های خود و گونه امثله و تأکید های خوب آوردن و تعدادی از هنرمندان و آوازخوانان ما به آن آهنگ های بسته و اجرا نمودند و از آن جمله هنرمند بیرون مرزی کشور داوود سرخوش به یکی از شعرهای مشهور مرحوم اشقری آهنگ حزین کمپوز نموده که اینک در پایانی این شماره از مجله آزادی آن را به نشر می رسانیم و با ختم این آهنگ تا شماره دیگر من با شما ودا می نمایم. شاد باشید.
Vishnu, I'm waiting for you. رنگ اگر می داشتم می گرفتم دامنی را شنگ اگر می داشتم